آزادی مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح هست و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 20 ایول. سلام شنونده عزیز، رحمت کریمی دولت هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با گرانترین سلام های صبحگاهی میرزا سلیم پورم، مجری این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهمی این ساعت: مقامات ایران روز یکشنبه یک کارمند محلی سفارت بریتانیا را بعد از 3 هفته بازداشت در عوض پول گرو از محبس ایوین آزاد کردند. وکیل دفاعی حسین رسون قبلا گفته بود که به منظور رهایی او $100,000 گرو پول پرداخت شده است. حسین رسون روز 27 ایون همراه با 8 کارمند دیگری سفارت بریتانیا با اتهام دخالت در اعتراض هایی که تهران را در پی اعلان نتایج انتخابات روز 12 ایون رئیس جمهوری ایران فرا گرفت بازداشت شده بود.
جناح‌های تندرو در ایران تصمیم رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد را که می‌خواست خدایش اسفندیار رحیم ماشایی را نائب اول خود تعیین کند به بادی انتقاد کشیدند. تلویزیون دولتی پرس تیوی ایران خبر داد که به دنبال این جنجال ماشایی استعفا داده است و دیگر مقام نائب رئیس جمهور را نمی‌خواهد. پسر ماشایی دامادی احمدی نژاد است.
یک چرخبال غیر نظامی روسیه در مقر بزرگترین پایگاه ناتو در جنوب افغانستان سقوط کرد. بر اثر سانحه چرخبال میهش در پایگاه هوایی قندهار 16 نفر غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات نظامی میگویند کدام علامتی از تیر دشمن سرنگون شدن این چرخبال مشاهده نمیشود. به گفته یک کارمند سفارت روسیه در کابل، از 18 مسافر چرخبال 16 نفر هلاک شده، اما 3 خلبان چرخبال، 2 شهروند روسیه و 1 بلاروس سخت مجروح شدند.
وزیر دفاع آمریکا رابرت گیس گفت نیروهای تحت رهبری آمریکا باید به خاطر رفع این عقیده که پیروزی در جنگ افغانستان غیر ممکن است تا تابستان سال آینده در آن کشور به پیشرفت دست یابند. گیتس پیروزی بر طالبان را در هر صورت نقشه دراز مدت نامید و گفت آمریکا باید این جنگ را تا یک سال دیگر ببرد. او افزود نیروهای آمریکا را می باید تا یک سال آینده وضع را تغییر دهند، وگرنه پشتیبانی جامعه را ظاهرا از دست خواهند داد.
بنا به خبرها رؤسای جمهوری های آذربایجان و ارمنستان میخواهند در تیر ماه سال جاری یک بار دیگر در مسکو با منظور مذاکرات راه حل های نزاع بر سر ولایت جدایی طلبی قره‌باغ ملاقات کنند. آخرین ملاقات الهام علیف و سر سرکیسیان با میانجیگی همتای روسشان دمیتری مدودف روز شنبه در مسکو در حاشیه نشست غیر رسمی سران کشورهای مشترک المنافع دایر شد. ولایت عمدتاً ارمنی نشین قره‌باغ در اوایل سالهای 90 خود را از آذربایجان مستقل اعلام کرده است.
اندرس فوگ راسموسن که روز 1 آگوست رسمان با کرسی دبیری کلی پیمان نظامی ناتو خواهد نشست، گفت می خواهد به زودی به مسکو سفر کرده رهبران روسیه را اطمینان خاطر دهد که این پیمان بر ضدش نیست و می خواهد روابط را با مسکو بهتر کند. راسموسن در صحبت با نشریه فرانسوی میدی لیبره گفت ناتو همزمان با این نکته اصرار می‌ورزد که روسیه باید به همسایه‌هایش نظیر گرجستان احترام قائل شود. روابط ناتو با روسیه بعد از جنگ کوتاه ماه آگوست سال گذشته بین روسیه و گرجستان دچار سخت‌ترین تنش از زمان جنگ سرد شد.
پلیس در جمهوری آشوب‌زده انگوشستان روسیه میگوید در نتیجه حمله افراد مسلح به منزل رهبری امون این جمهوری، خواهر این افسر کشته و خود تیمور اکاجف و اعضای دیگر خانواده‌اش زخمی شدند. پلیس میگوید در این حمله که شب شنبه در حاشیه شهر نظران صورت گرفت، 4 نفر مسلح شرکت داشتند. در یک ماه پیش رهبر این جمهوری همجوار با چچنستان یونس بگ یوکوروف بر اثر یک سوءقصد جراحت‌های وخیم برداشت و فعلا در مسکو تبابت می‌گیرد.
پرزیدنت نیکاراگوا دانیل آرتگا در مراسم تجلیل از سالگرد 30 انقلاب سندیستی که حکومت دیکتاتوری کمونیست ها را برای 11 ساله در این کشور آمریکای مرکزی حاکم کرد، گفت که می خواهد به خاطر دریافت حق انتخاب دیگر باره به کرسی رهبری کشور توسط رای پرسی قانون اساسی را تغییر دهد. قانون اساسی نیکاراگوا که بعد سالیان جنگ شهروندی در سال 1985 تصویب شده است و یک نفر حق تنها یک دوره ریاستی بدون فاصله را می دهد. دانیل آرتگا که در دوره کمونیست ها یک مدت رهبری نیکاراگوا بود، سال 2006 توسط انتخابات دوباره به سمت رهبری نشست.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی دوشنبه 20 ایول را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی که تا 20 دقیقه دیگری این ساعت برنامه تقدیم می شود.
رهایی کارمند سفارت بریتانیا از زندان اوین در تهران.
نشر نواری ویدیویی سربازی در افغانستان به دست جنگیان طالب اسیر افتاده ای امریکا.
رهپیمایی اویغورها در الماتا به نشان اعتراض بر رویدادهای اخیر خونین در شینجان چین.
و بیش از 30% پایین رفتن حجم تجارت خارجی تاجیکستان در سال جاری.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ایران روز یکشنبه حسین رسام، یک کارمند محلی سفارت بریتانیا در تهران را که 3 هفته باز در بازداشت به سر می‌برد در عوض پول گراو رها کرد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل دفاعی حسین رسام در پی بیرون شدن نفر موکلش از دروازه زندان اوین در یک تماس تلفنی با خبرنگاری فرانس پرس گفت که حال او خوب است و به نظر نمی‌رسد که کدام مشکلی داشته باشد. وکیل دفاعی حسین رسام قبلا گفته بود که در بهای رهایی موکلش که در سفارت بریتانیا به حیث کارشناس ارشد مسائل سیاسی ایفای وظیفه می کند $100,000 پول گراو پرداخت کرده اند.
حسین رسام همراه با 8 کارمند دیگری سفارت بریتانیا هنوز روز 27 ایون بازداشت شده بود و تا امروز از آن جمع دستگیر شدگان تنها نفر مانده بود که همچنان در بازداشت به سر می برد. مقامات ایران او و سفارت بریتانیا را به دستی دخالت داشتن در تظاهرات و راهپیمایی های گسترده اعتراضی در پی اعلان نتایج انتخابات روز 12 ایون ریاست جمهوری ایران عیبدار می کردن. وزیر امور خارجی بریتانیا دیوید میلیباند در بیانیه‌ای که توسط دفتری او نشر شد از رهایی حسین رسام استقبال و همزمان این نکته را تاکید کرده است که بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا عملی کاملا غیر عادلانه بود.
بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا موج انتقادهای بین المللی را به بار آورده مایه تنش سخت در روابط تهران با لندن شد. سروزیر بریتانیا گوردون براون در 2 هفته قبل به ایران هشدار داده بود که اگر به این عملش ادامه دهد اتحادیه اروپا مجبور می شود علیه تهران مشترکان اقدام کند. اما رحمت کریم خبر دیگری نیز داغ از ایران از گیرودارهایی است که در عرش سیاست آن کشور می گذرد. بنا به خبرها جناح تندروان ایران اقدام رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را که می خواهد یک متحد و خیش نزدیکش را با سمت نائب اول رئیس جمهوری تعیین کند با چالش کشیده اند.
در واقع پسری اسفندیار رحیمی ماشایی با یکی از 3 دختری احمدی نژاد خاندار شده است و او سال گذشته به محض یک حرفش که گفت ایران دوست مردم اسرائیل است مورد مذمت و انتقاد شدید قرار گرفته بود. آیت الله محافظه‌کار احمد خاتمی گفته است احمدی نژاد با انتساب ماشایی به روحانیان و خبرگان دو روی داشتنش را نمایش داد. اما آخرین خبری رسیده در این رابطه از شبکه رسمی پرس تیوی ایران است که میگوید اسفندیار رحیم ماشایی با دنبال بروز این جنجال استعفا داده است و دیگر خواستار مقام نایبی رئیس جمهور نیست. اما این خبر تا حال رسما تایید نشده است. مجله بامدادی دوشنبه 20 ایول را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز یکشنبه نیروهای آمریکایی پخش نواری ویدیویی بازپرسی یا مصاحبه یک سرباز آمریکایی ماه پیش را بوده شده از جانب طالبان را محکوم کردند. نظامی های آمریکایی میگویند که طالبان از این گروگان به خاطر تشویق عقاید خود سوء استفاده کردند.
آمریکایی‌ها پخش این نوار 28 دقیقه‌ای را به خاطر اهداف ترغیباتی مخالفی حقوق بین‌المللی می‌نامند. پنتاگون هویت سربازی را بوده شده را در همین حال اعلام کرده گفته است او بو برگدالاس که روز 3 ایون در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان غیب زده بود. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه.
نظامیان آمریکایی در کابل تایید کردند که در نوار ویدیویی جنگیان که در اینترنت پیدا شده است سرباز ناپدید شده خود را شناختند. جان ستاک سخنگوی نظامیان گفت که استفاده سرباز با هدفهای تشویق عقاید جنگیان کار است خلاف قانونهای بین المللی و افزود که نظامیان حالا همه تلاششان را به خرج می دهند تا که این سرباز گم شده را صحت و سلامت پیدا کنند. نوار ویدیویی 28 دقیقه‌ای که روز شنبه از جانب طالبان پخش شد سرباز را به افزایش میگذارد که میگوید اسارت باعثی از دست رفتن جسارت و متانت سرباز میشود و او هراس دارد که دیگر شاید به خانه برگشتن نتواند. این سرباز میگوید
من دوست دختری دارم که انتظار روز عروسی ما است. من بابا و بیبی دارم. من یک آینه خیلی و خیلی خوب دارم و بسیار میخواهم به امریکا برگردم. من آنها را هر روز یاد میکنم و میترسم که دیگر به دیدار آنها نمیرسم. میترسم که دیگر هیچگاه گفته نمیتوانم که چقدر دوستشان میدارم و هیچگاه آنها را به آغوش کشیده نمیتوانم.
پنتاگون گفت که سرباز 23 ساله بو برگ دال است که روز 23 ایون در منطقه شرقی پکتیکون ناپدید شده است. در یک بخش این نوار سرباز با لباس ملی افغانی چارزانو در روی زمین نشسته گهگاه غیزو می خورد. صدای نوار برداره از سرباز می پرسد که آیا وی به هموطنانش در امریکا هیچ پیام دارد یا نه. سرباز تولا می کند. التماس ما را به خانه امون برید تا که به مکانی که تعلق داریم بیرویم. ما در اینجا وقتمون را ضایع کرده حیات خود رو با خطر روبرو میکنیم، در حالی که این نیروی خود را در کشور خود به کار برده میتوانیم. خبرگزاری اسوسییتد پرس در نقل قول از یک منبع طالبان که نامش بردن نمیشود میگوید احتمالاً این سرباز را گروه تحت رهبری فرمانده طالبان مولوی سنگین که در همین منطقه عمل میکند نگه میدارند، ولی این معلومات حالا باید توسط منابع مستقل تایید شود. منبع‌های امنیتی افغانستان خبر دادند که ارتش در همکاری با نیروهای ائتلافی تا دو هفته اخیر با جستجوی این سرباز مشغول هستند. نیروهای آمریکایی برای پیدا شدن پی سرباز پاداش وعده کردند. سخنگوی طالبان در صحبت با اسوسییتد پرس گفته است که جنگیانی که سرباز را در اسارت نگه می‌دارند برای رهایی او هنوز هیچ طلب پیش نگذاشتند.
انتقاد مقامات نظامی آمریکا از نشر نوار ویدیویی مصاحبه یا بازپرسی سرباز آمریکایی که جنگیان طالب در 3 هفته پیش در پکتیکا را بودند و اکنون از مسائل شینجان چین. والی شینجان نور بایکلی روز یکشنبه اعتراف کرد که نیروهای پلیس به هنگام پراکنده کردن آشوب‌های قومی در این ولایت مختار واقع در غرب چین 12 تن از آشوبگران اویغور را به هلاکت رساندند. پکن عادتاً کشته شدن تظاهرگران را با دست نیروهایش اعتراف نمی‌کند.
با این حال جمع کشته شدگان در آشوب‌های اخیر شینجان 197 نفر و تعداد زخمیان بیش از 1600 نفر برآورد شده است و هرچند شدت اعتراض‌ها و رویارویی میان اویغورها و قوم خان که در چین اکثریتند به تدریج فرو می‌نشیند، اویغورهایی که در خارج از چین پناه می‌برند با اعتراض‌های خود علیه سیاست ملی دولت چین ادامه می‌دهند. روز یکشنبه همین طور جمعیت اویغورها در الماتا بزرگترین شهر قزاقستان تشکیل تظاهرات کرد. از الماتا همکاری ما نصیب جانی امانی را میشنویم.
در گرد همایی اعتراضی مردم اویغور جمهوری قزاقستان با قبول بیانیه همه عملهای غیر قانونی و نقض حقوق انسان که در چین علیه اویغورها پیاده می‌گردد محکوم کرده شد و شرکتداران همایش طلب کردند که تعقیب و شکنجه علیه مردم در چین خاتمه داده شده، همه بازداشتگان از زندانها آزاد کرده شوند و حکم اعدام نسبت تظاهراتگران لغو گردد. همچنین شرکتداران از جامعه بین‌المللی خواستار توجه بیشتر به وضع حقوق انسان در چین شدند. شهرداری به اختیار اویغورها بزرگترین کاخ کشور، کاخ جمهوریت را پیشنهاد کرد، ولی این کاخ بزرگ همه شرکتداران گرد همایی را گنجانیده نتوانست و بیش از 8000 نفر شرکتداران از جریان گرد همایی هم در تالار و هم بیرون از آن توسط بلندگویک ها آگاه شدند. در گرد همایی شرکتداران اظهار کردند که حکومت چین حرکت آسایشی مردم را به طور شدید پراکنده کرد و به اثر آن شماره زیادی مردمی آسایشته کشته شدند. در همایش به جز اویغورها همچنین نمایندگان قزاقستان و اوکراین سخنرانی کرده با اویغورها برای در چین کشته شدن هم ملتانشان اظهار تسلیت نمودند و از مبارزی آنها برای حقوقهایشان پشتیبانی کردند. سروران مرکز فرهنگی اویغورهای قزاقستان و اهل فرهنگ و هنر و دانشمندان تاکید کردند که سبب اساسی همه همایش‌های اعتراضی در شینجان این از بی‌عدالتی‌هایی که در کشور موجود است سرچشمه می‌گیرد. سیاست‌شناس اویغور قهرمان خوجنبردی در این رابطه می‌افزاید:
причин лежит глубокие. Это политические, культурные, экономические, языковые. Одним словом можно сказать, колониальная политика Китая.
اویغورشناس تاکید میکند که سببهای این اعتراض ها بسا عمیقند. اینها عامل های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زبانی و با یک جمله بگویم این نتیجه سیاسی استعمارگرانه چین است. در گردهمایی هرچند سازماندهندگان تاکید کردند که به عملهای غیرقانونی دست نزنند، ولی جوانان اویغور بارها پرچم سبز ترکستان شرقی را بالا کردند و اکثر شرکت داران در دست لطه‌پاره‌های سیاه و سبز بسته بودند. یکی از سخنگویان باشد خواستار آزادی و احترام و وحدت استقلال اویغورها شد. این همایش‌های اعتراضی اویغورها در دیگر محل‌های قزاقستان و بیرون از آن نیز دایر گرده بودند، ولی این بار نخست است که چنین همایش بزرگ بسیار هزار نفره رسما از جانب حکومت اجازه داده شده در قزاقستان برگزار می‌گردد و آن هم علیه نقض حقوق انسان در چین، یکی از کشورهای از جهت استراتژی نزدیک قزاقستان. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه برنامه یک گزارش از دوشنبه، مقامات گمرک تاجیکستان میگویند بحران جهانی مالی به حجم تجارت خارجی این کشور به طور قابل ملاحظه تأثیر گذاشته است. بنا به آماری که این نهاد پیشنهاد میکند، در نیمه اول سال 2009 میزان تبادل مال و کالای تاجیکستان با خارج نزدیک 32% کاهش داشته است.
این در حال است که به گفته رهبران خدمات گمرک تایی دست کم 10 سال آخر این نشاندینده به طور منتظم بالا میرفت، ولی افتی به شدت نرخ پخته و آلومینیوم دو محصولات اصلی صادرات تاجیکستان امسال باعث افتی حجم عمومی تجارت خارجی کشور شده است. از دوشنبه همکاری ما رسولی شادان.
به دلیل بحران مالی جهانی میزان تبادل کالا در 6 ماه سال جاری کاهش یافته است. نعمت رحمتوف، معاون اول رئیس اداره گمرک تاجیکستان، گفت که در این مدت حجم تجارت خارجی تاجیکستان بیش از 1.5 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته حدود 715 میلیون دلار یا بیش از 31% کمتر است. آقای رحمتوف افزود سالانه جمع‌آوری درآمدها از تروفه‌های گمرک 25% افزایش می یافت، اما در 6 ماه سال 2009 این ارقام به شدت پایین آمده و میزان صادرات کشور نیز امسال دو مرتبه کاهش یافته است. معاون رئیس خدمات گمرک تاجیکستان سبب اصلی کاهش میزان تبادل مال و کالا را به بحران مالی جهانی مربوط دانست و گفت که چنین وضع در گذشته سابقا نداشته است.
گردش تجارت خارجی جمهوری تاجیکستان که در دوام 10 سال اخیر همساله نه کمتر از 25% افزایش می‌یافت، در دوام نیم سال یکم به اندازه به سابقه به اندازه 714.8 میلیون یا که 31.7%
موضوع دیگری مهمی که در این نشست مطبوعاتی مطرح شد، جلوگیری از فساد و شفافیت کاری فعالیت خدمات گمرک بود. خدمات گمرک با این مقصد میخواهد نظام واحد اطلاعاتی الکترونیک گمرکی را تشکیل کند. نعمت رحمتوف، معاون رئیس خدمات گمرک، میگوید
اجرای این برنامه کار خدمات گمرکی را ساده و شفاف خواهد کرد و امکانات فعالیت غیرقانونی از سوی کارمندان خدمات گمرکی را از بین میبرد. این روند به افزایش تجارت و جمع آوری مبلغ های گمرکی مساعدت میکند.
تحلیلگران تاجیک اما میگویند بعید به نظر میرسد که حتی ایجاد نظام الکترونی تواند فساد را در ساختارهای گمرک تاجیکستان کاملا ریشه‌کن کند. کارشناس مسائل اقتصادی مسعود صابروف میگوید
گمرک اصلا شفافیت ندارد. مثلا با بعضی دولت‌ها شرط‌نامه دارد تاجیکستان که مثلا محصولات چه حتما وابسته به ارزش اصلیش مثلا خدمت گمرکی را یا که بگیم که کار گمرکی را به جا میارند، ولی بعضی دولت‌ها هست که ارزش اصلیش نمیتهد، یعنی اوردار نیست که برای گمرک تاجیکستان معلومات پیش نیاز بکنه. در این حالت مثلا به یک نرخ ناچیز پول میگیرند و به کم نرخی که بخواهند یا که بگیم که یک نرخ‌های ناچیز قطعی میتوانند که کار گمرکی محصولات تمام کنند. در این حالت طبیعی کروپسیه. شفافیت هم بوده نمیتونه.
بر اساس نقشه قرار بود در 6 ماه سال جاری با بودجه دولت حدود 670 میلیون سومانی یا معادل 170 میلیون دلار آمریکایی پرداخت های گمرکی وارد شود، ولی مقامات گمرک میگویند نتایج به دست آمده در 6 ماه اول سال جاری اجرای این نقشه را نیز زیر سوال برده است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتی به شدت میزان تجارت خارجی تاجیکستان در سالی تا اینجای مجله بامدادی ما و شما، همچنین از رهایی کارمند محلی سفارت بریتانیا از زندان ایوین ایران و از نشر نوار ویدیویی یک سرباز آمریکایی اسیر افتاده به دست جنگیان طالب گفتیم و هم از تظاهرات اعتراضی اوغورها در الماتا علیه سیاست قومی پکین و هم از بحران پیش آمده در تبادل مال و کالای تاجیکستان با خارج. اما سرخطی گزارش های بعدی این ساعت برنامه رو بعد از یک نشریات ترانه معرفی خواهیم کرد. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
مجله بامدادی دوشنبه 20 ایل را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا توجه کنید به سرخط چند مطلبی که در 20 دقیقه آینده تقدیم میشوند. توقف فعالیت بخشای سازمان میموریال در چچنستان روسیه و مطبوعات بین المللی در باره قتل فعال حقوق بشر ناتالیا استمیرووا.
طرح کسا هزار به منفیت کیست در دوشنبه در صدد پیدا کردن بازار فروش برای نیروی برق آن نیروگاه‌هایی هستند که هنوز ساخته نشدند.
و داستان آمار در تاجیکستان، اطلاعات رسمی تا کجا قابل باور است؟ صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. میموریال، یک سازمان معروف دفاع از حقوق انسان در روسیه، بعد از قتل عضو فعال این سازمان ناتالیا استمیرووا بخشای خود را در چچنستان بست. ناتالیا استمیرووا را روز چهارشنبه از جانب گروه نامعلوم زوران به ماشین شناندار را بودند و بعدن بعد چند ساعت جسد ترخورده او در انگوشتستان همسایه کشف شد. رئیس مرکز دفاع از حقوق بشری سازمان میموریال الگ ارلوف دفعتن با پخش اظهارات مسئولیت قتل استمیرووا را به دوش رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان بار کرد.
اما رمضان قادیروف کشتار استمیرووا را محکوم و هر نوع دست داشتن خود در این جنایت را به شدت رد کرد و در نهایت گفت میموریال را به دلیل تهمتی که بر او زده است به دادگاه میکشد. همکار ما خیرومانی بقازاده پیرامون این تصمیم میموریال و آخرین تحولات به دست آمده در تحقیق پرونده قتل ناتالیا استمیرووا با عضو شورای این گروه حامی حقوق بشر الکساندر چرکاسوف بعد از بازدیدش از قفقاز شمالی صحبت انجام داد که حالا میشنویم.
به شبه نتاشا شاید بهترین همکاری ما بود، اما کشتار او قیمت خیلی بلند برای کاری فعالان حقوق بشر در چچنستان است. ما کاری دفترهای خود را در چچنستان باز می داریم و اکنون فکر می کنیم که اقدام بعدی ما چی می شود. می دانید معلوماتی که از داخل منطقه در باره قانون شکنی ها و پایمال کنی حقوق انسان از جانب مقامات محلی و کارمندان حفظ حقوق می رسد یک چیز دهشتناک است. گزارش های آخرینه که نتاشا در اختیار ما قرار می داد در باره آتش زنی منزل های خیش و اقربای آنهای خبر می داد ترکی مقامات آنها را جنگ می گفتند. حادثه ها آید به اجرای حکم های قتل در مصری آم که در دوام 10 سال آخر شاید بی سابقه بوده است و غیر همهش دهشت است. ولی نبودی معلومات کارمندان ما درباره اون چی که در داخل می گذارد شاید از این هم دهشتناکتر باشد. به نظر ما حالا وضع در منطقه به همین درجه بد است. ما حالا فکر خواهیم کرد که اقدام بعدی ما چی می شود؟ چطور می توانیم عملیات کمک رسانی به مردم چچنستان را ادامه بدهیم؟
از زبان جناب ارلوف یک اظهارات خیلی شدید لحن صدا داد که روی روز در کشتار ناتالیا استمیرووا رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف را متهم میکرد. او آشکارو گفت که قادیروف دشمن شخصی استمیرووا بود و با او زیاد تهدید میکرد. قادیروف هم بعدن گفت که سازمان شما را برای بهتان و حمایت شأن و اعتبار خود به دادگاه میکشاند. در صورتی که کار واقعا هم تا دادگاه برسد، شما آماده هستید که اتهامات ضد قادیروف را ثابت کنید؟
بدون شک آماده هستیم که از خود دفاع کنیم. سخنهای خود رمضان را می شود یادآور شد که گفته بود بله، او و نفران او آدم کشتند، اما آدمهای بد را کشتند. خود او چیزهای خیلی زیاد گفته است. حالا دهشت این است که یک آدم خیلی خوب کشته شد. مرتبه قادیروف نباید کسی را گمراه کند. انسان کشته شده است که باید زندگی میکرد.
هنگامی صحبت با خبرنگاران در آلمان، رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف درباره کشته شدن ناتالیا استمیرووا اظهارات داد و این حادثه را یک عمل تحریک‌آمیز قلمداد کرد که با فعالیت‌های کسبی او وابسته است. به هر حال در زمان پوتین این گونه اظهارات را در حق یک فعال حقوق بشر در چچنستان شنیدن امری محال بود. تا کجا شما به این سخن‌ها اعتماد دارید و اصلا به عدالت دادگاهی در عهد رئیس جمهوری کنونی روسیه می‌شود امید بست؟
می‌فهمید اینجا بسیار چیز اصلا نه از مدودف بلکه از اونهایی وابسته است که در سطح پایین کار میکنند. من به تحقیق بلافاصله این پرونده باور ندارم. گذشته از این، در حالتی که رمضان قادیروف گفت که جریان تفتیش این حادثه را شخصا زیر نظارت خود میگیرد، من بسیار میترسم که آدمهای تصادفی را قاتل میگند و این بیچاره هم کشته را اعتراف خواهند کرد. این یک تجربه معمولی در آن جاها می باشد و در این باره ضمناً نه یک بار و دو بار خود ناتالیا استمیرووا گزارش داده است. بله، قاتلان باید پیدا شوند، اما خدا کند که تلاش برای اثبات چیزی باعث سرزدن جنایت های نو نشود.
صحبت بود با الکساندر چرکاسوف، عضو شورای مموریال، یک سازمان معروف دفاع از حقوق انسان که در پی قتل ناتالیا استمیرووا فعالیتش را در چچنستان متوقف کرده است. ضمن موضوع قتل استمیرووا یک موضوع اصلی بررسی در رسانه‌های غربی باقی میماند. ایندیپندنت می‌نویسد قتل استمیرووا چهره اصلی روسیه پوتینی را رونما کرد و تأکید است بر آن که در این کشور در جستجوی حقیقت بودن و صورت مرگ‌آور خطرناک است. برای بسیاری از مقامات در گروزنی و مسکو بستن دهان استمیرووا با منفیت بود، می‌نویسد این روزنامه، زیرا او در مورد شکنجه، غیب زدن آدمان و حکم‌های بدون دادگاهی مقامات چچن تحقیقات انجام می‌داد. وال استریت جورنال می‌نویسد که ناتالیا استمیرووا مقتول به خاطر کار مدوام و آشکار کردن خیلی از صحنه‌های پرخشونت و پردهشت جنگ چچن در سال 2005 میلادی مدال رابرت شومان را از پارلمان اروپا و در سال 2007 جایزه آنا پالیتکوفسکا را از گروه زنان تشبوسکار برای تشبوسکاری برنده جایزه نوبل دریافت کرده بود. این نشریه در ادامه مطلبش می نویسد که به هر صورت دقیق گفتن امکان ندارد که در پشت کشتارهای اخیر در چچنستان کی قرار دارد، اما می افزاید این نشریه یک چیز مسلم است که از سال 2007 به این جانب، از زمانی که رمضان قادیروف وی دست نشانده کرمل به ریاست جمهوری در این جمهوری رسید، شماری کشتارها افزایش یافته است. گاردین می نویسد که رئیس شورای مموریال الگ ارلوف در قتل استمیرووا رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان را متهم دانسته است. روزنامه از قول ارلوف نوشته است که استمیرووا در تهیه دو گزارش مهم از چچنستان در مورد اعمال خانه‌سوزی و کشتارهای آدمان قادیروف انجام داده سهم داشته است. فیگارو واکنش برخی از حامیان حقوق بشری روسیه را به قتل استمیرووا نشر کرده است که گفتند فرمایشگر این قتل رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف میباشد که رئیس جمهوری است برخوردار از پشتیبانی اطرافیان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری سابق و سروزیر حاضر روسیه. نیویورک تایمز می نویسد که دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، ضمن ملاقات با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ادعای دست داشتن رمضان قادیروف در کشتار استمیرو را رد کرد و آن را نوع بیانیه ساده لوحانه خواند و گفت که به زودی گناهکاران اصلی این قتل آشکار خواهند شد. مدودف همچنین از استمیرو و به خاطر کاری انجام دادهش ستایش کرده است و از ستایش کرده است که از واکنش پوتین در زمان کشتن آنا پالیتکوفسکایا متفاوت است. خلاصه میکند نیویورک تایمز.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله بومدادی دوشنبه 20 ایل را از رادیوی آزادی می شنوید. وزارت خارجه تاجیکستان می گوید آخری ماه ایل در دوشنبه ملاقات چهارجانبه سران تاجیکستان، روسیه، افغانستان و پاکستان برگزار می شود. آصف علی زرداری، دیمیتری مدودف و حامد کرزی با سفری کاری به دوشنبه خواهند آمد. گفته می شود در این ملاقات مسائل همکاری های اقتصادی میان چهار کشور بررسی می شوند و یکی از موضوعهای بحث بررسی پروژه خط انتقالی برق آسیا مرکزی آسیا جنوبی کسا هزار است.
کسا هزار پروژه بین المللی است که روی آن در ماه می رئیس جمهوری افغانستان، پاکستان و رئیس بانک جهانی روبرت زلیک به توافق رسیده بودند. اما آیا شرکت روسیه در این پروژه چی رنگ خواهد داشت و آیا وضع ناامنی منطقه بخصوص افغانستان و پاکستان چی تأثیر به این پروژه داشته می تواند؟ گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
کارشناسان شرکت روسیه در طرح خط انتقال برق آسیای مرکزی آسیای جنوبی موسوم به کسا هزار را تصمیم سیاسی مسکو و وضع ناامنی افغانستان و پاکستان را مشکلی دوم درجه ارزیابی میکنند. اظهار نظرهای کارشناسان در حال صورت میگیرد که وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از برگزاری ملاقات چهار جانبه سران روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان اطلاع داد و رسانه های تاجیکستان نوشتند که یکی از مسئله هات بررسی طرح خط انتقال برق آسیای مرکزی آسیای جنوبی موسوم به کسا هزار خواهد بود. دولت نظیرف، سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی تنها ذکر کرد که در ملاقات چهار جانبه مسئله متحد کردن شبکه های نقلیاتی، مخابراتی و انرژی روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان بررسی خواهد شد. آقای نظیرف افزود:
برای تطبیق نمودن این لایحه، بانک جهانی و دیگر نهادهای مالیوی جهانی 680 میلیون دلار آمریکایی جدا میکنند. این لایحه از جانب شرکت‌های متحده آمریکا نیز پشتیبانی دیده است.
آقای نظریف افزود: در قطار دیگر مسائل، طرح کسا هزار، خط انتقال برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی نیز بررسی میشود. آقای نظریف از پاسخ به آن سوال که آیا شرکت روسیه در لایحه کسا هزار نیز در ملاقات مطرح خواهد شد خودداری کرد. خط بلند شدت برق موسوم به کسا هزار که برای انتقال برق زیادتی تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان و افغانستان پیش بینی شده است، اولین طرح برنامه بازار انرژی منطقه آسیای مرکزی یا کسریم است. فقط طرح خط برق کسا هزار 680 میلیون دلار هزینه دارد و بانک جهانی و بانک اسلامی رشد اظهار داشتند که این مبلغ را همچون قرض به تاجیکستان و قرقیزستان و پاکستان و افغانستان خواهند داد. ایده از کارشناسان میگویند روسیه برای شرکت در این طرح منفعت دار است و قبل از همه میتواند برق نیروگاه های سنگ توده یکی تاجیکستان و قنبراته قرقیزستان را که مبلغ گذارشان خود روسیه است طریق این خط به افغانستان و پاکستان انتقال دهد. این ایده کارشناسان به خصوص مشکل فروش برق سنگ توده یک به شرکت برق تاجیک را مثال میارند. برق تاجیک نمیتواند حق برق سنگ توده یک را به روسیه پردازد. اما گریگوری پتروف کارشناس مسائل انرژی میگوید خط نو انتقال برق برای منطقه خیلی ضرور است، اما روسیه برق ندارد که طریق این خط بفروشد و افزود از این خاطر کوشش های روسیه فقط سیاسی بوده میتوانند، یعنی برای رقیبان نشان دادن آن که ما هم اینجا هستیم.
من برای روسیه در این طرح سود مستقیم اقتصادی را نمی بینم، زیرا این هنوز طرح هست. اگر بگویند که فردا کسا هزار با کار شروع می کند، گپی دیگر است. می شود برق سنگتوده یک را طریق آن انتقال داد، اما با وجود این وقتی که برق تاجیک حق برق سنگتوده یک را دادن نمی تواند، این معنی آن را ندارد که تاجیکستان به برق احتیاج ندارد. این برق برای داخل بیشتر ضرور است، نه برای تجارت. چی ما برق سنگتوده یک رو فروشیم و باز زمستان مردم رو به برق گذاریم؟
کارشناسان میگویند برای تامین کردن خط برق کسا هزار باید نیروگاه های راغون و قنبراتا ساخته شوند، وگرنه این طرح معنا نخواهد داشت. ایده دیگر از کارشناسان هم به وضع ناامنی افغانستان و پاکستان و اینک تاجیکستان اشاره میکنند. حامد جان عارفوف گفت مشکل قبل از همه در مخالفت ازبکستان به طرحهای تاجیکستان و قرغیزستان است و افزود روسیه هر قدر برای شرکت در طرح خط برق کسا هزار کوشش نکند، از موقع ازبکستان جانبداری میکند و تاجیکستان و قرغیزستان باید به آمریکا امید بندند که میخواهد بدین وسیله برای به پاخستن اقتصاد افغانستان مساعدت کند. آقای عارفوف مشکل امنیتی را دوم درجه ارزیابی کرده افزود ضمانت امنیت خط برق خود پاکستان خواهد بود.
حاضر پاکستان ما در کار باشد، پاکستان دولتی سوس نیست، افغانستان ما تاثیرش جدا بخوبت باید پشتونوس خواهید نخواهید پاکستان گوش میکنند، یک قسمش همونجا همه آدم های بخوبت نشان در پاکستان میگردن.
به همین منوال کارشناسان طرح خط برق کسا هزار را طرح آینده ارزیابی میکنند و مشکلات موجوده را حل شونده میحسابند. آنها میگویند این طرح خواهد بود که سیمای اقتصادی منطقه را به کلی تغییر خواهد داد، از این خاطر رویش اختلاف منافع وجود دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها در دوشنبه با ملاقات سران چهار کشوری تاجیکستان و روسیه و افغانستان و پاکستان و نظر کارشناسان به شرکت روسیه در پروژه خط انتقال برق آسیای مرکزی آسیای جنوبی کسا هزار. پیگیری مسائل تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. کمیته دولتی امور تاجیکستان گفته است که رشد اقتصادی در حجم 2.8% اساساً از حساب حاصل از حد زیاد بخش کشاورزی به دست آمده است. با گفته این کمیته حاصل غله این سال برای مثال از هر گکتر به حساب میانه 45 سنتنی را تشکیل می دهد.
ولی کارشناسان ارقامی را کرده کمیته آمار را به دلیل ناچیز بودن حصه سبزوات و غله و چوروا در مجموعه تولیدات ناخالص ملی زیر شبهه هم میگذارند. بحث تناقض ارقام و نظرها درباره رشد اقتصاد جمهوری در سال جاری را همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان به بررسی گرفته است.
کمیته دولتی آمار جمهوری تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی رشد 14% بخش کشاورزی در 6 ماه سپری را تایید کرد، در حالی که اخیراً شرکت کنندگان فوروم بین المللی در رابطه با تاثیر بحران مالی جهانی به وضع اقتصاد تاجیکستان این رقم را زیر سوال برده بودند. این شک و شبهه بر اساس آن بود که بهار سال جاری بر اثر باران‌های شدید و سیل حکومت گفته بود که بخش کشاورزی میلیون‌ها دلار خسارت دیده است و حکومت تاجیکستان از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی کمک مالی خواسته بود. اما مرگر شهبازوف رئیس کمیته دولتی آمار تاجیکستان از بدست آمدن حاصلی هنگفت گندم و دیگر زراعت‌ها، میوه و سبزوات، زیاد شدن چوروا و محصولات شیر و قیماق و غیره اطلاع داد. جناب شهبازوف گفت
در سور در مجلس جنبستی معین کرده شد که به حساب میانه علی یک هکتار زمین سور 47 سنت نیل غله دو است. من شبه کردم اونجا با یکی از رئیسان خارجگاه فرمیری دهقانه برآمد کرده گفت که رئیس محترم میگوید من از یک هکتار 80 سنت نیل غله گرفتم. حسین من اصلا باور نکردم. کمیسه تشکیل کرده شد، رفتن غلهش در همون زمین شد 80 سنت نیل. لیکن این فقط یک زمین نمونویه که هست از اونجا با در دیگر زمین ها از 45 سنت غله کم نیست.
اما وهاب واحدوف مدیر بخش مجتمعی صنایع کشاورزی اینستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان به این ارقام ارائه کرده کمیته آمار شبهه دارد، در حالی که به گفته وی همه ساله در تاجیکستان 25 سنتنری غله به دست می آمد.
این به حساب میانه حتی ولایت نمی شود، نه فقط تاجیکستان، به حساب میانه ناحیه هم گرفتنی 45 سنتنری خیلی هم مشکل است. اما یکچند رفیقای متخصص عالم از ناحیه دنگره برگشتن و بار اول گفتن که در نتیجه آن که در ماه اپریل مای باران های بسیار شد، زمین هایی که ضرر ندیده باشند، جاله نشده باشد، از آنها تا 35 سنتری از زمین های للمی حاصل گندم گرفته شدند.
پروفسور حاجی محمد عمروف نیز به ارقام ارائه کرده کمیته آمار در مورد رشد 14 درصدی بخش کشاورزی شک دارد. وی در این باره گفت:
این نتیجه بالاروی نرخ است. موزی کار کارپرانی عمره که در جماعت کار میکنن موجود یک کس کار میکنن. موزی کار از چونان پسی هست که باید از جوش نمیدون باید. بسار وقتا آنها میگوین که همین باید یک کار کرد که افضایش نشان تیادم این تمایلی که ما میگوییم. و البته از خودش میگوید که 5% یا 6% موندن میگرد براش باید. این البته پرابلم هست. خودی بسار رقم منطق و موفق موفقت نمیکنن. مثلا وقتی میگوین که 670,000 تن کارتوشکه هیچ کس باور نمیکنه این رقم را. 670,000 تن اگر کارتوشکه ما گیریم ما از تحت نرمای علمی استعمال دو مرتبه زیادتر استعمال کرده میشیم. ما در این باره یک مرتبه با مردم یک در آمار کار میکنن گپزیم اونم راضی هستم.
در حالی که به گفته کمیته آمار ما امسال حاصل هنگفت میوه و سبزیجات غله گرفتیم و تعداد چاروا افزایش یافته است، پس باید قیمت این کالاها در بازارها نیز پایین آمده باشد. پس از این نشست مطبوعاتی سری زدم به بخش غله و سبزیجات فروشی بازار برکت شهری دوشنبه. قیمت یک تربوز از 5 تا 8 سومانی، خربوزه از این هم گرانتر بود. یک کیلو کارتوشکا و پیاز 1 سومانی و 30 درم، پامیدار 2 سومانی. از قیمت سال گذشته هیچ فرقی ندارد.
ذوالفقار اسماعیلیان بود با داستان زید و نقیزی های امور رسمی در تاجیکستان. شنونده عزیز، در ادامه مجله بامدادی ما همچنین گزارش های داریم در باره نشر کتاب نوی از تاریخ هایی، تأثیرات کهنسالترین ساکن طویل‌دره از حوادثی که در این منطقه میگذارند و سالگرد چلومی بروی ماه پا گذاشتن انسان. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
بلبلیدم روی داری دونه میدان اومدی خونه میری ستاره بلبلیدم روی داری دونه میدان اومدی خونه میری مکه یک خونه میرو من برای تو بالای جاگه نشستم چشم برای تو مکه یک خونه میرو من برای تو بالای جاگه نشستم چشم برای تو مکی بازار بروم برای تو گلها بیارم تو کی کج میکنی کی کج میکنی کی ناز میکنی کی خیال میکنی کی خور میکنی کی گردونه دراز میکنی کی بخده تست جورا جان دیلم شکست جورا جان بخده تست جورا جان دیلم شکست جورا جان چشمم خیره شد قد و بالای ممتازت ببینم قریبم شب که چشمم خیره شد قد و بالای ممتازت ببینم دلم سیره زی دیدارت ندارد اگر چی دیدم از بازت ببینم دلم سیره زی دیدارت ندارد اگر چی دیدم از بازت ببینم مکی بازار بروم برای تو گلها بیارم تو کی کج میکنی کی کج میکنی کی ناز میکنی کی خیال میکنی کی خور میکنی کی گردونه دراز میکنی کی بخده تست جورا جان دیلم شکست جورا جان بخده تست جورا جان دیلم شکست جورا جان.
و در ادامه مجله بامدادی دوشنبه 20 ایول، ادامه گزارش از تاجیکستان تحت عنوان زمان حیات من شهر بودی کتابی نوی از دست چاپ بیرون آمد که از تاریخ این منطقه واقع در دره رشت حکایت میکند. شهرک حیات سال 1949 بر اثر یک زمین لرزه پرقربانی و کامی فنا رفت و اکنون با آهستگی دوباره احیا میشود. کتاب تازه با اهتمام ادیب دلاور میرزا آماده شده، نخستین تلاش زیر یک مخاوه گرد آوردن همه آن مطالب است که درباره حیات و فاجعه اش نوشته شده است. همکاری ما در وادی رشت محمود شادی گزارش می‌دهد.
زمان هایتی من شهر بودی عنوان کتابی تازه نشر است که به خاطر قربانیان زمین لرزه هایت با تعداد 600 نسخه از طریق نشریات دانش روی چاپ آمد. نویسنده دلاور میرزا یکی از مؤلفان این اثر میگوید کتاب از 5 قسم عبارت بود و برای خواننده معلومات لازمه را در رابطه با این کهندیار خواهد داد که باستانشناسان با تاریخ بیش از 2500 ساله آن تاکید داشتند.
کتاب از 5 قسم عبارت بوده. در قسم اول در باره تاریخ هاییت من معلومات مختصر داده می شود. در قسم دویم آید به زلزله هاییت. در قسم سوم در باره شعر ها و دیگر چیزهایی که مرثیه هایی که وابسته به موضوع زلزله هاییت چاپ شدند. در قسم چهارم باب با نام افتخار هاییتیان در باره شخصیت های معروف این منطقه از زمان پیشین تا زمان معاصر معلومات داده می شود. در قسم پنجم باشد احیای خواهی، یعنی از نو و احیا گردیدن این منطقه اثرها تعریف شده.
دلاور میرزا همچنین گفت در رابطه به هاییت تاریخ و فاجعه عصر یعنی زلزله مدهش آن نوشته های در شکل علاهیده تا کنون به طبع رسیدند و این برای اولین بار است که کتاب در چنین حجم روی چاپ آمده است.
فاجعه خواهی که از بزرگترین فاجعه های عصر بود، زمین لرزه نهایت شدید، یک ناحیه بسیار آباد و یک ناحیه دقیق قدیمه که موافق معلومات ها هنوز 2500-2600 سال پیشتر در این منطقه یک شهر زیبا با نام دیجراش موجود بود، این زمین لرزه به تمام ناحیه رو خراب کرد و از خریطه جهان گم شد. خوشبختانه این سال که حاید نسبتاً به سالهای پیشین آباد شده است، حکومت ناحیه تصمیم گرفت که یادبود شهیدان زلزله هاییت را برگزار کند.
زمین لرزه هاییت 60 سال مقدم 10 ایول سال 1949 به وقوع پیوسته بود که تقریبا جان 35000 نفر را در را بود. پس از این زلزله فیلم اوگن کوزین زلزله هاییت 1949 نوار برداری شده، اما این فیلم برای مردم هیچگاه نمایش داده نشد و به تاریخ 26 ایول سال 1949 یعنی پس از 10 روز از رخ دادن این زلزله با قرار حکومت شوروی وقت ناحیه هاییت برهم داده شد. در کتاب آمده است هاییت پس از سالهای 60 دیگر بار آباد و فعلا از 56 دهه آن در 23 دهه مردم زندگی را از نو شروع کردند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
نشر کتابی نوی با نام زمان هاییتی من شهر بودی. شرقی تاجیکستان با ویژه ناحیه طویل دره در این اواخر در سرخط اخبار داغی رسیده از تاجیکستان قرار دارد، خصوصا در پی وقوع چند نوبه درگیری و با قربانی بین نیروهای دولتی و گروههای سلاح به دست که اخیراً در حدود طویل دره پیدا شدند. دریافت معلومات صحیح درباره تحولات طویل دره هرچند کاری سخت است، اما ساکنان محلی در صحبت با خبرنگاران نگرانی های خود را از بد شدن وضع امنیتی پنهان نمی‌دارند. یک چونین ساکینی کهنسالی طویل دره در دهه غریبان بسر می برد. مومای سیرم می گوید بیش از 100 سال دارد و با نگاه و تجربه زندگی پرشیب و فراز خود در صحبت با همکار ما سفرگل عالمی گفت که نمی خواهد وضع زادگاه خود را ناآرام ببیند.
80 تا دوت هزارم 80 تا خدا را شکر خدا را شکر.
مامای سیرم چونی نامی برند همدهگان صاحب این صدا در روز عمرترین ساکنی دهه غریبان ناحیه طویل دره را. به حساب خودی مامای سیرم و 115-116 ساله است. دقیق نبودن سال تولد مامای سیرم بازگویی آن را میکند که در سالهای شوروی در کوهستان دوردست تاجیکستان سری وقت گرفتن شهادت نامه تولد مثل دیگر اسناد شهروندی نچندان کاری سهل بود. همدیاران درباره مامای سیرم میگویند او در 3 قرن زیسته است و در طول عمرش شاهد 3 جنگ بوده است، ولی مهمترین آنها جنگ دوم جهان و جنگ شهروندی تاجیکستان در اولی سالهای 90 قرن گذشته بوده است که مامای سیرم پیوندان زیادش را در این جنگ ها از دست داده است.
عذاب دیدم، خطاب دیدم، بچم روز بعد دیدم، روز نگ دیدم، روز خوب دیدم، بای نگشته ایزیم خدا رشتی کشت.
با گفته پیوندان، ادیبان و روزنامه‌نگاران، نمایندگان سازمان‌های جمعیتی پیوسته به دیدن این زن عمر دیده می‌آیند و نقل و قصه‌های او را درباره حوادث سال‌های پیشین و زندگی شخصی او پرسان می‌شوند. اما حالا با شروع درگیری‌های اخیر در منطقه طویل‌دره وی کم مهمان است و از امنیت فرزندان و نبیرگان و همدهگانش نگران. مامای سیرم در رابطه به اسرار دراز عمری خود پس از شکرگزاری و سپاس از این هدیه خداوندی گفت همیشه غذای سالم خورده است و همیشه به مردم دست کمک دراز کرده است. ولی وی میگوید از این عمری درازی که دیده است نه چندان راضی است، زیرا او که یک عمر با مهنت خود و آبیله کفی دستان زندگی کرده و دست نگری کسی نبوده است، نمی خواهد که برای عزیزانش حالا باری گران باشد و آنها را اذیت دهد.
شب پیری شب قینه هیچ وقت خدا طلب نکه امید روز طلب نکه و چگه یک کاری دیگه های یاشی یک کاری دیگه های پیری کارش قینه
این نبیره ها و کلین یا نگه میکنن خش رو
نگاه میکنن نگاه میکنن نگاه نکنن ممبری نتونه آو بخری نتونه که بخری یا نگاه میکنن نکنن میدیم همه اکه بیبنه نبست هم بشه در صرف چاریش براوانای بشه کلیش گرفته این را هنگمشن گره میتونه نمو کتاله میبره دندخ میکنه یک صد پانده یک صد شونزه حضر بوده.
مومای سیرم میگوید قریب نصف عمرش را صرف کشاورزی کرده است و حالا 60 سامانی نفقه پولی میگیرد، ولی برایش این مهم نیست، زیرا فرزندان و نبیرگانش او را تنها نمیگذارند و نگاه و بینی خوبش میکنند. اما میگوید وی ناآرامی های اخیر منطقه خوابی راحت را از او را بوده است و کاری که این شب و روز از او برمی آید تنها دست دعا برداشتن جانب آفریدگار است که به ناحیه طویل دره و دهه آنها غریبان که یکی از موضع های نزدیکی در گیری ها میباشد هر چی زودتر آرامی و ثبات بیاید. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و در ادامه مجله بامدادی دوشنبه 20 ایول، امروز به فتح ماه از جانب انسانیت درست 40 سال پر می شود. کشتی کیهانی حامل فضانوردان امریکایی در تاریخ 20 ایول سال 1949 روی ماه نشست و نخستین سخنانی که فضانورد فاتح ماه نیل آرمسترونگ در روی خاک این ردیف زمین به زبان آورد این بود که قدم هایی که او می گذارد برای یک انسان قدمی خرد است البته، ولی برای انسانیت یک قدمی خیلی بزرگ.
در واقع فتح ماه با مثل به مدار پرتاب شدن نخستین ماهواره و نخستین پرواز انسان به کیهان از ماندگارترین رویدادهای عصر 20 بود و اینک بعد بیش از 30 سالات توفیق امریکا در امر ادامه پژوهش ماه، آژانس کیهانشناسی امریکا جیدن روی اثر گرفتن برنامه پروازهایش به این ردیف زمین اندیشه میراند. جزئیات بیشتر از همکاری ما لطیفی لطیفی از شهر نیویورک پیگیری کرده است.
40 سال مقدم در تاریخ 20 ایول سال 1969 چشم میلیون ها در سراسر عالم به تلویزیون های سیاه و سفید آن زمان دوخته شد که چگونه از کشتی کیهانی ایگل یا عقاب بیرون شدن و بر روی ماه پای گذاشتن فضانورد آمریکایی نیل آرمسترونگ را نمایش میداد. به دنبال آرمسترونگ ستاره نورد دوم باز الدرین نیز بر روی ماه پای ماند. اولین پیامی از ماه فرستاده آرمسترونگ و نوار ویدیویی فتح ماه به یادگاری های ابدی تاریخی تبدیل یافتند. آرمسترونگ آن زمان که نخستین قدم هایش را در روی این ردیف زمین گذاشت گفته بود این برای یک انسان قدم خورده، ولی برای انسانیت قدم بزرگ است. آرمسترونگ و الدرین در ماه 21 ساعت را سپری نمودند و از جمله 2.5 ساعتش خارج از کشتی کیهانی در روی ماه به قبل قدم زدند، یعنی حد الامکان عکس می برداشتند و سنگ و اجسام دیگر ماه نمونه های را جمع آوردند. ستاره‌نوردان امریکایی پرچم امریکا را نیز با این لوحه که ما برای تمام انسانیت با صلح آمدیم در ماه نصب کردند. در چارچوب برنامه آژانس کیهانوردی امریکا ناسا در مجموع 12 ستاره‌نورد امریکایی از ماه دیدن کردند و اما بعد از سال 1972 سفرها به ماه قطع شد. فتح ماه در سال 1969 برای ایالات متحده که در آموزش فتح کیهان با اتحاد شوروی وارد سبقت شده بود در واقع یک پیروزی بزرگ محسوب می شد. تا آن زمان در این سبقت مسکو برتری داشت، چونکه اولین شده ماهواره سونی را به مدار زمین فرستاد و نخستین انسان هم که به کیهان پرواز کرد نیز شهروند شوروی یوری گاگارین بود. و اکنون با گذشت 40 سال ناسا قصد دارد برنامه متوقف شده آموزش ماه را از سر بگیرد. طبق خبرها ناسا میخواد در روی ماه یک ایستگاه دائمی بنیاد کند و این ایستگاه بخش برنامه پروازها به سیاره مریخ خواهد شد. رئیس بخش ماموریت‌های آموزش منظومه شمسی ناسا جان اولسون هدف‌های بازگشت به ماه را چنین شرح داد: برنامه پروین از برنامه اپولو با آن فرق میکند که شماره ستونوردانی که برای ماه فرود میویند دو مراتبه میافزاید و آنها در آنجا 7 روز به سر خواهند برد. البته ماموریت اپولو خیلی کوتاه‌تر بود. ما اینچنین میخواهیم به این ایستگاه دسترسی دائمی و هر وقتی که خواهیم امکان بازگشت داشته باشیم. این معنای آن را دارد که در عوض محدود بودن با منطقه‌های نزد استوایی ماه، ما کوشش داریم قابلیت رفتن به نزد قطب‌ها و منطقه‌های استوایی این ستاره را دریافت کنیم. اولسون گفت که ماموریت به ماه برای انسانیت همچنین آمادگی به پروازها به مریخ و دیگر جایهای دوردست کیهان خدمت خواهد کرد. از سال 2004 که سروری وقتی امریکا جورج بوش استراتژی گسترده رشد ناسا را معرفی کرد، این آژانسی با ستاره‌نوردان قبلی موضوع پروازها به ماه را به طور فعال محاکمه میکند. الدرین که آرمسترونگ را در سفر 40 سال پیش با ماه همراهی میکرد، برای رادیوی آزادی گفت که از نظر وی در مقایسه با ماه محیط مریخ برای حیات انسان دوستانه‌تر است. Everything we know is makes it a lot better to try and همه آن چیزی که ما درباره مریخ میدونیم حاکی است که در مقایسه با ماه بهتر است در مریخ امکان تشکیل زندگی انسان را آزمایش کنند. البته ماه نزدیکتر است، ما میتوانیم به آنجا مهمات بیشتر فرستیم. برای آنکه ماه نزدیکتر است، ما میتوانیم کارهای انجام دهیم که از نگاه بازرگانی جالبند، نظیر تبدیل یخ به آب، اکسیژن و هیدروژن، سوزشواری سفینه ها برای کسب قابلیت فرستادن مردم به سیستم نزد سیاره زمین و ماه و مریخ. ناسا نخستین ماهواره‌اش را به مدار ماه در سال گذشته فرستاد. این ماهواره ذخیره های منابع انرژی ماه را با دقت در خریطه قید خواهد کرد. در آخرهای سال جاری به ماه ربات ها را میفرستند و در سال 2015 نخستین پرواز انسان به ماه در عصر 21 برنامه ریزی شده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
سالگرد چلومی فتح ماه از بزرگترین رویدادهای عصر 20 رانده عزیز و اینجا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی دوشنبه 20 ایول.
گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه، نشر تازه خبرها و گفتارهای یک روز با شما آیین مدارا و صدای هموطن ادامه می دهند. با ما باشید.
زینا را بودا بی خونا یاری نداری کی میلر زادلم جاویدانا تشنای عشق تو یا یاتون است خشکی های ساحلم جاودانه آشنای عشق تو یا یادتون است خشکی‌های ساحلم در بهاری عشق اومد و هوا چلو از من گریزان عشق من I'm not afraid.